معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرض نجل الله تعالى فرجه الشريف لعنت الله على عباده أجمعين. ما بعد از اینکه آیات مربوط به اجماع رو بحث کردیم، فکر کنم 4 تا آیه بود، روایات رو شروع کردیم، روایات رو از نظر سندی بررسی کردیم. خب آیات گفتیم دلالتی نداره، چنانکه خود اهل سنت هم بعد از کلی بحث گفتن این آیه دلالتی در حد ظهورم نداره چه رسد به نص، بنابراین میمونه روایات. روایات هم خب در 7 دسته از نظر سندی بررسی کردیم. خب گفتیم در صحیحین که نیست، در سنن هم نیست، در کتاب‌های بعدیه، ولی هیچ کدوم سند صحیحی نداره، راویاش تضعیف شدن. بعد گفتیم خب بعضیا گفتن بله این به تنهایی سند درستی نداره، تواتر معنوی رو مطرح کردن، اونم گفتیم تواتر معنوی نداره، اولا که همش یه معنا رو نمیگه، ثانیاً هم اونقدر زیاد نیست که یقین حاصل بشه. بعد اومدیم بحث به اصطلاح محتوایی و دلالی بکنیم، گفتیم بهتره که اینها رو دسته دسته بحث بکنیم. از نظر محتوایی یعنی اون تقسیم بندی قبلی بر اساس سندی بود، تقسیم کردیم به 7 دسته، این تقسیم که به 4 دسته بر اساس محتوایی و دلالتیه. دسته اول روایاتی بود که عرض به خدمت شما، اون بحث دعا رو مطرح کرد که پیامبر چند تا دعا کردن برآورده شده، یکیش برآورده نشده، اونی که برآورده شده اینه که امت بر خطا اجماع نمی کنن. اینا گفتیم که به احتمال زیاد، چنانکه خود اهل سنت هم اشاره کردن، این روایت مجعوله، یعنی درستش کردن. جهتش اینه که این روایات به صورت خیلی خیلی بیشتر متواتر در صحیح هست، در سنن هم هست، بدون این تیکه، و در واقع 3 تا دعاست که 2 تاش قبول کرد، خدا یکی قبول نکرد، اصلا این جزء اونا نیست. و بعد اون وقت میبینیم که مثلا در قرن سوم میاد یه حدیثی و اینم اضافه میشه که حالا اینم وضعیت سندشه. این به احتمال زیاد این رو اضافه کردن بر اون روایات، چون اون روایات هم سند درستی داره هم در صحیحین، حالا حداقل صحیحین اصلا سند نمیخوان، از نظر اونا دیگه صحیحین رو قبول دارن. در گروه دوم هم که سننه اومده، در گروه سوم و چهارم هم که اومده، ولی این روایت نه. به احتمال زیاد گفتیم این اضافه شده، مثل ان رجل فلان که احمد ابن حنبل نقل کرده، احتمالاً اون یا یک کسی که از اون نقل کرده اضافه شده. خب این روایت دعا کمه، چند تا بیشتر نیست این که این توشه، اما اون روایت هایی که این توش نیست خیلی زیاده. بنابراین به احتمال زیاد، مخصوصاً که این از یه زمانی از قرن سوم پیداش میشه، اون قبلترش هست. دسته دوم روایتیه که اینم البته کمه تعدادش، ولی خب اینم یه دسته است به هر حال، که میگه که نکنید اجتماع بر زلال یا گمراهی نکنید، نهی میکنه، که روایت ابو داوود بود که میگفت که پیامبر گفته که خدا ان الله اجارکم من 3 خلال، از شما حمایت میکنه از 3 مسیر، یکی این که یعنی به تعبیری سلام علیکم علامت به 3 شرط، یکی این که پیامبر بر علیه شما دعا نکنه، یکی این که اهل باطل و اهل حق قلم پیدا نکنه، یکی همین که بر زلالت اجتماع نکنید. خب این روایت که حالا بعضی ابو داوود نقل کردن، ابو بکر بن ابی حاسم نقل کرده با همین طریق، این نفی خطای مسلمان ها نمی کنه که اجماع اونو میگه. اجماع میگه هر راه اجتماع کردم این اجتماعشون اسمت داره، خطا نیست. این میگه نکنید، مثل خیلی چیزایی که قرآن میگه نکنید مسلمان ها انجام میده. بنابراین این روایت که اصلا هیچ دلالتی نداره، منتها ما میخوایم از این روایت یه استفادهی، ما نه دیگران این کار کردن، خود اهل سنت، این مهمه، این نکتهش مهمه. ولی این روایت که دلالت نداره، که خیلی روشنه که دلالت نداره، نهی که دلالت بر اثبات نمی کنه، نهی امت بر این که خطا نکنید، معناش این نیست خطا نمی کنه، که روشنه. اما این نکته مهم اینه که بعضی اومدن گفتن اصلا این لا تجتمع او علا زلاله، جمع به اصطلاح نشوید بر گمراهی، یعنی نه، این قرینه است که اصلا اون روایت دسته بعدی که مهمترین دسته است که امت پیامبر لا تجتمع امتی علا زلاله، اونم لا تجتمع بوده نه لا تجتمع او، یعنی اونم نهی بوده. و خب این اگه باشه اون دسته بعدی رو هم، اون دسته اصلی رو که اون به هر حال ظاهرش اینی که دلالت داره، اونم از کار میندازه. اینو ما نمیگیم، خود اهل سنت ظاهرا گفتن، بعضی هاشون گفتن، از شیعه عملتو گفتن، حالا به هر حال گفتن این رو. مثلا طبری میگه ان عین لا تجتمع، یعنی عین الفعل لا تجتمع ساکنتون، در واقع اون البته این مربوط به این روایت نیست، تا این که نهیه، اون روایت هایی که بعدن میاد که اونا خبره، میگه اون عینش یعنی لا تجتمع او ساکنتون، اون لا تجتمع بوده. و راوی نطقها به زم افن او انه او لا یعرف علم الاعراب، یا اشتباه کرده یا بلد نبوده علم اعراب، مثلا نمیدونسته که این اعراب باید بذاره. خب این قدیما که اصلا نقطه و اعراب نمیذاشتن، که اصلا اعراب که الان هم نمیذارن، حتی نقطه هم نمیذاشتن، و اصلا اعراب گذاشتن و نقطه گذاشتن دلیل بر بیسوادی میدونستن، اون نبوده. بعدها اومدن اینا رو اعراب گذاری کردن، حالا اون کسی که اینو اعراب گذاشته اشتباهی اعراب گذاشته، ایشون اینجوری میگه. و اندهو ان معنی سکون فل عین و حرکه واحدون، یعنی این به یه معنا میدونسته، بلد نبوده. هم مسیح رازی باز همینه میگه، دوتا احتمال میگه، یا اینه یا حتی اگر بگیم لا تجتمع او باشه، باز خبر اخبار در موضع انشائه، اینم یه احتمالیه، بالاخره حداقلش یه احتمال که هست، یه به قرینه این روایت هایی که نهی میکنه اینم نهی بوده، یا اگرم اخبار بوده اخبار در موضع انشائه. عبارتش من الجائز ان یکون الرسول صلی الله علیه و آله قال لا تجتمع امتی مجزومن علن نهی، مجزومن علن نهی یعنی لا تجتمع امتی، جمع نمی نشود مثلا اجتماع نکنن امت من بر خطا، ای لا ینبغی ان تجتمع امتی علی خطا، یعنی سزاوار نیست، یعنی نباید این کارو بکنه. اما فلم یحفظ ناقل، اون ناقله نقل کننده حفظ نکرد، فلم یحفظ ناقل الجزم علی الرفع فنقله مرفوعا، به اصطلاح اون جزمه رو در واقع حفظ نکرد و متوجه نشد که این جزمه و رفع نیست، اما مرفوع خوند، لا تجتمع او خوند. این یه احتمال که ایشون میده من الجائز. و منها احتمال دیگه اینه که ان الخبر و ان سلم ناصحته مفصلا و انه ورد علی النحو، قبول کردیم، فرض بکن قبول بکنیم سندش درسته، قبول هم بکنیم که رفعه دون الجزم، فمن الممکن ان یکون المراد بهی ان نهی، منظور نهی، کما فی قوله علیه السلام لا یلدق المؤمن من جهر مرتین، مؤمن از یک سوراخ دوبار یزیده نمی شود. خب فان المراد به هذا الخبر ان نهی، میخواد بگه که مؤمن نباید گزیده بشود از یه سوی، یعنی یه بار از یه جایی ضربه خوردی دفعه دوم مواظب باشید، اینو میخواد بگه، ولو به صورت اخبار میگه گزیده نمیشود. خب خیلی ما داریم دیگه اخبار در موضع انشا زیاد داریم،
خلاف
ظاهر نیست، یعنی قرینش همون روایت هایی که نهی میکنه، که اینا هم احتمالا نهی بوده میگن، اولش اینه که اصلا نهی بوده، اشتباه اعراب گذاشته. ثانیا اگرم نهی نبوده، حالا خودش استدلالش میگه چرا، میگه که و الا اگه بگیم در موضع خبر نه در موضع به اصطلاح نهی انشا، فلوکان المراد بهی الاخبار لکان کذبا، این اصلا دروغه. چرا؟ لان المؤمن قد یعود کثیر الا ما قد استذر بهی، مؤمن از این سوراخ کذبی میشه باز دوباره از همون جایی که برمیگرده به همون جایی که از همون جا ضرر دید. و کما قال تعالی و من دخله کان آمنا فالمراد بهی الامر ای فامنوه، یعنی هر کی وارد حرم اصطلاح مکه میشه، حرم که مشخص شده دور تا دور مکه، کان آمنن یعنی بهش کار نداشته باشید، حق جنگ نداری، خونریزی نداری، کشتن، نه اینکه اینه، چون ممکنه نشه، چون که نشده خیلی وقت خبر ظاهرش، ولی به صورت خبرش ما نمیتونیم قبول کنیم. حالا در این مورد هم میشه گفت که به اصطلاح اگر خبر باشه، خب ما میبینیم اگه امت مخصوصا اونجوری که شما میگید همش که اجتماع کردن بر خلاف کثیر، اما اونجوری که ما میگیم باشه نه، اونا هیچ وقت نمیکنن. اما اگه منظور همین قوم، مخصوصا اگه بگیم اکثریت نگیم همه، خب این که کثیر اما کردن این کارو ما میبینیم، بنابراین قطعا این منظور نیست، یا امت رو اونجوری باید معنا بکنیم که درست در بیاد، یا بگیم نه اجماع یعنی همه همه که اونم هیچ وقت محقق نشده، یا اگه اونی که اهل سنت میگن گروهی از مثلا اکثریت یا مثلا اهل حل و عقل یا فلان فلان، اینم که بالبداهه میبینیم که خیلی وقت اجتماع کردن برخلاف، بنابراین این منظور نیست. پس داره پیامبر نهی میکنه، البته ما میگیم این یه احتماله، ما حالا فعلا میخوایم استدلال اونا رو رد بکنیم، نمیخوایم خودمون به صورت قاطع اینا بگیم. اولا سندش اشکال داره، ثانیا به فرضم سندش درست باشه این احتمالات دلالی داره، یکی این که اصلا اون اشتباه اعرابشو گذاشتن و منظور نهی بوده، دوم که حتی اعرابش هم درست گذاشته باشن خبر در موضع انشاء و نهیه. خب البته الان بحث ما این نبودا، بحث ما اون روایت هایی بود که نهی میکرد، نه این، هنوز وارد این دسته نشدیم، منتها قطعا اون که دلالت نداره اون نهیه، خواستیم شاهدی بگیریم برای اینکه اون روایت های دیگه که نهی هم نیست اونم نهی بوده یا در موضع نهی بوده. خب گروه سوم روایتیه یا روایاتیه که میگه اگرم مردم اجماع نکردن برید سراغ اکثریت. البته این دو تا عبارته، اون قسمت اولش دسته چهارم که بحث میکنیم، اون قسمت دومشه که حالا من متن رو میخونم که به این صورته که سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان امتی لا تجتمع علی زلاله فاذا رأیتم اختلافا، خب اجماع نشد حالا چیکار کنیم، فعلیکم به سواد الاعظم. این حالا اون این لا تجتمعون دسته چهارمه، فعلا این قسمتشو کار داریم که فعلیکم به سواد الاعظم، چون به هر حال اجماع خب یک اشکالی که کلا به این روایت هست که اجماع هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه، بر اساس این روایت میگه خب تحقق پیدا نکرد به سواد الاعظم یعنی به اکثریت. خب این روایت از نظر محتوایی، بحث ما الان محتوایی دیگه نه صدوری و سندی، اشکالات زیادی داره. به فرضم این روایت که سند که سند درستی نداره به فرضم داشته باشه، ما نمیتونیم این روایت رو بپذیریم، چون اولا این مخالف قرآنه، چون قرآن صریحا میگه که ملاک پیروی از اکثریت نیست، ملاک حقانیت یک مطلبه، نه پیروی، اتفاقا مذمت میکنه که اکثریت چرا اینجوری میکنه، چرا اینجوری اکثریت که ملاک مثل این آیه و این توت اکثر من فل ارزه یوزلو که ان سبیل الله، ای پیروی بکنی از اکثریت اون گمراهت میکنن از راه راست. اصلا اکثریت در آیات قرآن همیشه منفیه، یا ام تحسب و ان اکثر هم یسمعون و یعقلون ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، اتفاقا قرآن میگه که به اصطلاح وقتی بحث برانگیز شد، ببینید خدا و رسول چی میگه، کتاب و سنت چی میگه، هیچ وقت نگفته ببینید اکثریت چی میگه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. نمیگه هرچی اکثریت گفت، اکثریت رو مذمت میکنه، میگه اگه اکثریت هرچی گفتن شما باید بپذیرید. نه، ببینید کتاب و سنت چی میگه. خب پس بنابراین رجوع به اکثریت مخالف با قرآنه، قرآن قطعیه. رجوع به اکثریت مخالف با سنت قطعی هم هست ثانیاً، چون حدیث متواتر ثقلین و احادیث مشابه میگن معیار هدایت، هدایت یافتن همراهی با قرآن و اطرت پیامبره، نه اکثریه. لن تزلو ابدا ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. بحث اینه، ملاک قرآن و اطرته، نه اکثریت. پس بنابراین با سنت قطعی هم مخالفه، با واقعیات هم مخالفه. مشاهدات تاریخی و وجدانیات و اون چیزی که در واقعیت میبینی هم مخالفه. پس بنابراین یا باید بگیم این روایت چون مخالف قطعی قرآن و روایات و واقعیاته صادر نشده، یا همونی که بعضی ها گفتن که این پیام این روایات اینه که به اصطلاح وحدت کلمه داشته باشید و در واقع دوری کنید از اختلاف. این پیام کلی اینه، این باشه اب نداره، این ربط به حجیت اجماع نداره، تشویق در واقع، مثل همون نهی است. و اما دسته چهارم که این دسته در واقع مهمترینه، چون دسته اول که گفتیم اون دعاها که ظاهراً مجعوله چون خیلی تعدادش کمه و اون روایت های متواتر این جمله رو توش نیست، اون دومی هم که اصلا نهی ربطی نداره، سومی هم که اکثریت که قطعا درست نیست، بنابراین میمونه این دسته چهارم فقط. این روایات میگه که خدا جمع نمی کنه امت رو، خدا جمع نمی کنه امت رو، بر امت رو جمع نمی کنه بر خطا. در واقع اونم حساب کنی پنج دسته میشه، یکی دعا بود، یکی نهی بود، یکی اگه اجماع کردن که خب چه بهتر، نشد به اصطلاح چیز کنید، اونی که اجتماع نمی کنند اونو گفتیم احتمالا یا نهی بوده یا در موضع نهیه، یا حداقل احتمال بدیم کافیه، البته بهتر بود اینم جدا می کردیم به عنوان یه دسته، ولی خب اون در همون مقداری که در ذیلش گفتیم این فرق میکنه. این هم دلالتش مثل همونه ولی تعبیرش فرق میکنه. تعبیرش اینه که خدا مردم رو بر گمراهی اجتماع چیز نمیکنه. ان الله لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی الله علیه وسلم علا زلاله، ان الله لا یجمع امتی علا زلاله و ید الله مع الجماعه و من شذ شذ الی النار. یا اون روایت دیگه اینه، ما کان الله لیجمع هذه الامه علی الزلاله علی الزلاله ابدا و ید الله علی الجماعه ف هاکذا فعلیکم به سواد الاعظم. البته این تو همشون نیست، این ذیل تو بعضیاش هست، ذیل ید الله مع الجماعه و من شذ شذ الی النار تو بعضیاش هست. خب این روایات دو تا نکته داره. یه نکتهش اینه که اینجا بحث اراده خدا اومده وسط، یاد اینجا بحث اراده خدا، یعنی خدا اینجوری اراده کرده که امت خطا نمی کنن. یکی دومی هم اون تعبیر ید الله مع الجماعه و من شذ الانار که این تو این دسته اومده. خب این نقل به اصطلاح اضافه این دوتا کلمه ظاهرن اولین بار در ترمذی اومده، الان هم جز مشهورات، ولی قبلش تو روایت های قبلی این تعبیر این اضافه نبود. خود ترمذی اینا که نقل میکنه این حدیثو میگه که این حدیث غریبه. غریب یعنی نیست، در روایات اینجور چیزی نیست. غریب بودن یکی از اصحاب تضعیف دیگه، یعنی محتوای دینی نیست در روایات نیست. اون که حدیث شناسه، چون کسی احاطه داشته باشه به مجموع روایات، از دور که روایت میاد میفهمه که این با بقیه روایت هماهنگ یا نه، اصلا نیاز به سند نداره. خب عرض به خدمت شما که بله، میگه که این حدیث غریبیه، تو مجموعه روایی ما نیست. بعد عرض به خدمت شما راجع به این بحث میکنی که از این جماعت یعنی چی؟ یدالله مع الجماعه و مثلا اینا این یعنی چی؟ بعد میگه که نقل میکنه از افرادی که یعنی این ببینیم این جماعت منظور چیه. جالبه این روایت هم. جالبه که میگه سمعت جارود ابن معاذ یقول سمعت علی ابن الحسن یقول سألت عبدالله ابن مبارک من الجماعه. این جماعت که این جماعت کیه این که حالا اینجا اومده که حالا میگه غریبم هست، قبلش نبود این روایت، به این زیل رو نداشت. اون جواب داد، عبدالله ابن مبارک جواب داد که اسم رو یادتون باشه، عبدالله ابن مبارک جواب داد که فقال ابوبکر و عمر، جماعت یعنی این دو نفر. قیل له گفته شد که قد مات ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر که از دنیا رفتن، الان جماعت کیه؟ قال فلان و فلان، حالا نگفته کی، حالا اسم دو نفر آورد. باز دوباره قیل له قد مات فلان و فلان، اونا هم که از دنیا رفتن، الان جماعت کیه؟ فقال عبدالله ابن مبارک و ابو حمزه سکرا جماعتون، یعنی من، یعنی من و فلانی ما جماعتیم، هرچی ما دوتا بگیم این درسته. خب عرض بخیر، خب اینم به معنا داره دیگه، جماعت یعنی مثلا همینه که ما میپسندیم، یعنی خودمون. جماعت کدوم جماعت ها؟ این همه جماعت، 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 جماعت هر جمعی رو میگن. کدوم جماعت؟ این همه جماعت ها با هم اختلاف دارم، این اون جماعت یعنی اون، الان هم من و فلانی ما جماعتیم. خب اما در مورد معنای این روایت که حالا برفرض سندش اشکال نداره که داره، البته قبلا بحث کردیم، فرض میکنیم این روایت صادر شده و اراده خدا بر اینه که امت اجتماع بر خطا نمی کنه. خب ما باید اینو تحلیل بکنیم که چجوری اراده خدا این کار رو انجام میده، یعنی این ریشه‌یابی بکنیم. داریم میخواییم معنای روایت رو بگیم دیگه، بحث معنایی میکنیم، صدوری که نداریم، آنها بحث محتوایی داریم. خب ما میگیم که بله، این معناش اینه که خدا نمیذاره که امت اجتماع بر خطا بکنه. چرا؟ چون توی امت یه عده معصوم گذاشته و اصلا نقش این معصومین اینه که نذارن که امت اجتماع بکنن، چون بالاخره اینا هم تو امتن دیگه. حالا ما یه چیز بالاتری میگیم، میگیم اینا محور امتند، نه که تو امتند. ولی حالا مسامحتن همونی که شما میگید امت، حالا عرض به خدمت شما، اینا رو گذاشته، اینا چون معصومن، بس خدا اراده کرده که به اصطلاح این گروه اجتماع بر خطا نکنن. چجوری این کار انجام داده؟ اینو میخوایم تحلیل کنیم. خب ما میگیم، ما جوریش الان برای شما میگیم، خداوند در بین امت گروهی رو که خطا نمی کنن، معصومن یعنی چی؟ یعنی خطا نمی کنن. خطا نمی کنن. خب وقتی اینا تو امت باشن، اجتماع کل امت بر خطا رخ نمیده. این راهیه که ما میگیم. درست روایت فرض کرده، روایت که صادر نشده، سندش هم که گفتیم ضعیفه، تازه غریب هم هست، میگه خود نقل کننده میگه غریبه. اما فرض کنید اصلا مشکل سندی نداره، میگیم بله خدا، چون صحبت اینه که اراده کرده خدا، خدا نمیذاره. چه جوری نمیذاره؟ این مردم رو مجبور میکنه، جبر؟ خدا که سنتش جبر نیست که، باید یه باید سیستمی، باید روشی این کارو بکنه. خب ما میگیم روشش خود خدا گفته، در قرآن گفته، اهل بیت مطهرن، تطهیر کرده اونا رو، یعنی معصومن، تو روایات گفتن، تو روایات پیامبر گفتن. اصلا ساز و کار این کار رو خود خدا و پیامبر خدا گفتن چیه، و خیلی هم چیز عقلی، عقلانیه. چرا وجود اینا باعث میشه که خطا نکنن؟ چون اینا معصومن. معصوم یعنی چی؟ یعنی خطا نمیکنه دیگه. پس این اونجوریه که خداوند در واقع به این روش کاری میکنه که خطا نکنن، گمراه نشن. پس بر اساس این ریشه یابی و تحلیل، اجماع به ما هو و اجماع منبع نیست. بلکه به ماه و این که معصوم داخلشه. این هم مبنایی که ما راجع به اجماع داریم. لذا ما اجماع رو به صورت کلی رد نمی کنیم، اما ملاکش رو میگیم، میگیم تحلیل میکنیم اجماع رو، میگیم اجماع حجت به خاطر این که معصوم توشه. خب این روایاتی که ما داریم، حالا دیگه عبارتشو نمیخواد بگم بخونم، مثلا از ائمه، از امیرالمومنین داریم که در زمین همیشه حجتی هست، این حجت حجت خداست، لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقبورا، لعلا تبطل حجج الله و بیناته کمزا و عین اولائک اولائک و الله الاقلون عددا و الاعظمون عند الله قدرا، یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعها نظرائهم و یزرعونها فی قلوب اشباهم، حجم به العلم علی حقیقت البصیره و باشر روح الیقین و استلان و ما الی آخر. تعریف میکنه که اینا یه گروهی هست، اینا حجت خدا هست، اینا باعث میشن که حق در مسیرش قرار بگیره و اینا همون معصومین هستن، اهل بیت هستن. اینا الان از شیعه، فکر کنم نهج البلاغه باشه، بله نهج البلاغه هست. از اهل سنت هم ابو یعلا در مسندش از پیامبر اینجوری نقل میکنه، یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول ینفون عنه تعویل المبتلین و تحریف الغالین و انتحال الجاهلین. میگه در این دین در هر زمان یه افرادی هستن که اینها اون مبتلین رو تعویلشون رو نفی میکنن و تحریف ها رو جلوشون رو میگیرن و در واقع اون حرفای غلط جاهلین رو اصلاح میکنن. یعنی اینا ملاک به اصطلاح پا بر جا بودن دین هستن. ما نمیگیم اینا خود اهل سنت دارن از پیامبر نقل میکنن. خب اینا کیا هستن؟ غیر معصوم میتونه این کارو بکنه؟ غیر معصوم که خودش خطا میکنه، خودش اشتباه میکنه، چجوری میخواد جلوی اشتباهات رو بگیره؟ خب این معلومه، یعنی معصوم میتونه این کارو بکنه. و این رمز این که به اصطلاح به این صورتی که اجماع امت خطا نمی کنه، یا خدا اراده کرده به این صورت که اراده کرده یه عده معصوم رو و حججش رو در بین امت قرار بده. علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار تو باب و افتراق الامه بعد النبی، اونجا همون بحث 73 فرقه رو مطرح میکنه و میگه 72 فرقه بر زلالت و گمراهی هستن و یک گروه اهل نجاته. و اون گروه کدوم گروهی هست؟ همون گروهی هستن که پیرو این معصومین هستن، معصومین و کسان که همون هایی که معنای امت به معنای دقیق کلمه است. باز یه روایت دیگه از پیامبر، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامه. طائفه ای از امت، البته این به نفع شماست، طائفه ای از امت اینجوری هستن. گاهی امت به معنای عامش هم به کار میره، گاهی به معنای خاصش به کار میره، اونا دیگه مجازنه. این روایت اهل سنت ها در کتاب شیعه هم هست، در صحیح مسلم هست و در کتاب های دیگر اهل سنت هم هست، در کتاب های شیعه هم هست. یه گروهی هستن که اینجوری هستن که علی الحق، یه گروه هم میگه، یه طائفه تو اصلا مخالف اون روایت هاییه که اون روایت ها میگه که اجتماع کردن، این میگه نه یه گروهی از امتن که همیشه بر حق هم. خب طبیعتا اگه کل امت هم با اینا باشن که اون اجماع واقعی رخ میده، اگه نه که اون اجماع نیست اصلا، یه گروهی هم. اون گروه به چه دلیل حقه؟ اکثریت، اکثریت هم که گفتیم نه منطق قرآن نه منطق سنت. بنابراین این که بگیم قاعده دفع ضرر محتمل مبناش اجماع درست نیست، مگر این که بگید مبناش نقله، اونم بعدم بررسیم. ما میگیم مبناش عقله، منتها کتاب و سنت هم ارشاد میکنه به حکم عقل. اینا چون حسن قوب عقلی قبول ندارن نمیتونن بگن عقله، بنابراین بحث اجماع رو مطرح کردن. حالا ما مبانی دیگر رو در این بحث بعدا عرض میکنیم، ولی فعلا دیگه این مبنای اشاعره و بحث اجماع به همین مقدار خاتمه پیدا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس کلام حجت الاسلام و المسلمین برنج کار بود در برنامه مبنا که تقدیم شما علاقمندان کردیم. خدمت شما شنوندگان گرامی، ایام پایانی ماه صفر رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و می‌خوایم به اتفاق شما همراه بشیم با